المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، تحصل مما بيناه أنه لا يجوز نقض حكم الحاكم بالاجتهاد المخالف، وذلك أولا لإطلاق منع النقض في المقبول، وثانيا للزوم الاختلال في نظام القضاء وسد طريق فصل الخصومات. لكن هذا لو خلي وتبعه، وأما قد يتفق لعارض جواز نقض حكم الحاكم الأول. من تلك الموارد ما لو كان الغريم محبوسا وطال زمان حبسه، بحيث يخاف أو يوجب تضييع حق صاحب الحق لإطالة زمان الحبس، يعني حكم الحاكم الأول بحبس الغريم مثلا أو بحبس متهم، وطال زمان حبسه ولم يفصل الخصومة بعده في زمان الحبس، فتأخر بحيث يوجب تضييع حق صاحب الحق، فحينئذ يجوز له أن يراجع إلى الحاكم الثاني، ويجوز للحاكم الثاني حينئذ نقض حكم الحاكم الأول، يعني نقض الحكم بالحبس وفصل الخصومة حسب رأيه، وإن كان مخالفا للحكم الأول. والوجه في ذلك ما دل على وجوب إحقاق الحق، كما أن وجوب القضاء إنما هو لإحقاق صاحب الحق لفصل الخصومة وإحقاق الحق ودفع الظلم، فمن أجل ذلك يجوز حينئذ للحاكم الثاني نقض حكم الحاكم الأول والحكم حسب رأيه وفصل الخصومة. ومن تلك الموارد ما إذا ادعى المحكوم علي جور الحاكم الأول في حكمه وادعى ظلمه في حكمه، فحينئذ إذا راجع إلى حاكم آخر يجوز للحاكم الثاني نقض حكم الحاكم الأول حسب رأيه. ودليل ذلك ما ورد من النصوص كتابا وسنة من وجوب دفع الظلم وإقامة القسط والعدل، وما ورد أنه من أصبح ولم يهتم بأمور المسلمين فسمع، أو من سمع مسلما ينادي يا للمسلمين فلم يجبه فليس بمسلم، وهذا مشهور ومعروف بين الفقهاء. ولكن هذه الموارد استقرائي، وللمتتبع أن يفحص ويستقرئ ويجد موارد أخرى أيضا يجوز للحاكم الثاني نقض حكم الحاكم الأول. وإنما الضابط في ذلك ما إذا عرض واجب يجب للثاني القيام بالقضاء لأداء ذلك الواجب من الحقوق أو من حقوق الله أو حقوق الناس. تفسیر این که در این مسئله که بودیم به این نتیجه رسیدیم، مسئله این که آیا جائز هست برای حاکم ثانی یا اساسا جائز هست نقض حکم حاکم به اجتهاد مخالف، یک حاکمی حکم کرده در یه مسئله و این فقیه بعدی یا حاکمی که بهش مراجعه شده محکوم علیه مراجعه میکند، خب قبول نداره اون حکم رو، مراجعه میکنه به یک حاکم دیگری که اون حاکم به اصطلاح تجدید نظر بکند، حکم جدید بکند، حکم مخالف بکند، بالاخره بر اساس رأی خودش حکم بدهد. در اینجا لولا عروض عوارضی که مثل فرعی که گفتیم دعوای جور یا دعوای این که این شخص اصلا عادل نبوده، این عادل نیست، این آقای حاکم اول اصلا عادل نیست، اثبات بکند مثلا عدم عدالتش رو فرضاً، یا این که اصلا او مجتهد نبوده، اصلا شرایط قضا رو نداشته و نحو ذلك. اگر اینها نباشه، فقط به دلیل این که او قبول نداره حکمش رو و میخواد که مراجعه بکنه حاکم دیگر، خب حاکم دیگر نقض جایز نیست، اصل بر عدم جواز نقض برای حاکم دوم، این است که برای حاکم دوم نقض جایز نیست، مگر اینکه به دلیل قطعی، به دلیل قطعی این حاکم دوم رأی حاکم اول باطل بدونه. دلیل قطعی فرض کنید که مثل اجماعی که هیچ مخالفی ندارد، مدرکی هم نیست مثلا، یا اینکه دلیل متواتر هست، ضرورت فقه هست، ضرورت مذهب هست و نحو ذلك از ادله قطعیه. و حتی در جواهر و مسالک گفته شده و ما همین رو پذیرفتیم در همین جزوه که حتی اگر چنانچه یک اماره رو این حاکم ثانی استناد بکند که این اندل کل پذیرفته شده هست، یعنی حتی اون حاکم اول هم این رو بفرمایید که قبول داره، اگه این اماره رو طبق مبنا خودشا اینطوری مثلا یه خبری وجود داره و مبنا اون حاکم اول این است که ضعف سندش به عمل مشهور قدما جبران میشه، مبنا خودش اینه، معزاده ای به این خبر اعتنا نکرده در این مسئله و برخلاف فتوای خودش علال قاعده چیکار کرده، آقا عمل کرده. یا فرض کنید یه دلیلی باشد که ظنی هست ولی این دلیل ظنی اندل کل مقبوله، همه قبولش دارن این رو، حالا اندل کل هم شما نگو، لااقل بین خود برای خود اون حاکم اول مورد قبول هست اینجور. و یا فرض سوم یا دوم، فرض دیگه این است که مثلا حاکم به یک دلیل حکم بکند ولی دلیلی که این حاکم ثانی بهش تمسک میکند ارجح از اون دلیل باشد، یعنی ارجحیتش رو خود اون حاکم اول هم قبول دارد، حالا یا غافل شده از این دلیل ارجح نرسیده بهش، خب لذا باید اون دلیل ظنی که حاکم دوم ضابطه اینه، قاعده اینه، اینم نکته مهمیه که گاهی میشد که حاکم دوم به دلیل ظنی و اماره اجتهادی میخواد حکم اول نقض بکند، این ضابطش این است که این دلیل ظنی یا اماره مورد قبول خود اون حاکم اول هم بود و معذالک برخلاف اون فتوا داده اینجوری، یا اینکه دلیلی داشت لکن این دلیلی که امارهی که این حاکم ثانی بهش میخواد استناد بکند در حکم خودش، این ارجح اقواس ارجح و ارجح بودن رو خود اون حاکم اول هم قبول دارد و معذالک به اون مرجوع استدلال کرده، اینطوری مثلا در باب تعارضات، نصوص متعارض، فرض کنید که یک طایفه شهرت روایی دارد، یک طایفه شهرت روایی ندارد، این شهرت روایی رو همه قبول دارن که موجب رجحان. شهرت روایی رو هیچ کس نیست که منکر باشد از میان فقها. حالا این حاکم اول بیاد به یک روایت استدلال بکنه که در مورد تعارض هست و در مقابل هم روایت مشهور قرار داره به شهرت روایی و این به اون اعتنا نکرده، این میشه دندل کل نزد همه. گاهی هم نزد همه نمیشه، لااقل این آقای حاکم جز کسانی است که این مبنا رو قبول داره. مثلا کجا؟ مثلا ترجیح احد المتعارضین به شهرت فتوایی. روایی که مورد قبول همه هست ولی به شهرت فتوایی اختلافه، بعد قبول ندارن، میگن اصلا خود شهرت فتوایی فی نفسه حجت نداره، چطور میتونه که مرجع بشه؟ در مرجع شرط است که خود این مرجع باید حجیت داشته باشد فی نفسه. فلذا ما این را قبول نداریم، ما میگیم نه، از مرجعات خارجیه، به همون دلیلی که شهرت فتوایی قدمای جبر ضعف سند میکند، به همین دلیل میتواند مرجع یکی از دو طایفه باشد به همون تقریب. ولی اختلاف بین فقها، اونایی که مثلا شهرت عملی رو جابر ضعف سند هم نمیدونن، اصلا حجت هم نمیدونن، مثال خویی که شهرت فتوایی رو، شهرت قدمایی رو اصلا جابر نمیدونه، دلیلش هم اینه، میگه فی نفسه حجیت نداره. وقتی که چیز خودش حجیت نداره، او خبر سقم که حجیت نداره، اون وقت میدونه که تو غیر حجت جمع بشه تبدیل به حجت بشن، دلیلشون اینه. خب حالا این آقای حاکم اول اگه از این قبیل باشه، حجت ندونه، خب بعد حجت نمیدونه، این آقا نمیتونه به این نقض بکنه، به این اصطلاح خبری که در موضع تعارض هست یکیش رو شهرت فتوایی تایید میکنه، خب اصلا شهرت فتوایی رو حجت نمیدونه، نمیشه نقض کرد. این دومی نمیتونه بگه چون من شهرت فتوایی رو حجت میدونم، جابر میدونم و با یکی از این دو طایفه متعارض برخلاف آنچه رو که حاکم حکم کرده هست پس نقض بکنم، نه، اینجا حق نداره. ولی اگر چنانچه اون حاکم اول مبناش این باشد که شهرت فتوایی حجته و میتوند مرجح باشد از مرجحات بدون خودش و معذالک به اون طایفهی حکم کرده، به اون دست از روایتی حکم کرده که شهرت فتوایی باشی آقا نیست، شهرت فتوایی با روایت مخالفه، ایشون با این حکم کرده، خب این آقای حاکم ثانی هم مثل اون حاکم اول در این فرض، در این مسئله قائل است که به شهرت فتوایی قدما این میتوند که مرجح باشد بین دو روایت متعارض. هر دو با هم در این مبنا چی هستن آقا؟ هم مسلکن. اینجا میتواند حاکم ثانی بر اساس همین روایت متخالف، روایت مخالف اون چرا که حاکم اول به اون استناد کرده، چون فرض این است که حاکم اول به روایت استناد کرده به طایفه ای که این شهرت فتوایی با این موافق چی آقا؟ نیست. اینجا حاکم ثانی میتونه نقض بکنه، به خاطر چی؟ به خاطر اینکه خب خودمون حاکم اولم قبول داشته، برخلاف اونجوری که خودش قبول داشته حکم کرده اینجور. پس اینا موارد و ضابطش این است که آیا، پس مسئله اینه، هل یجوز للحاکم الثانی ان ینقض حکم الحاکم الاول بالامارت ظنیه الاجتهادیه ام لا؟ این مسئلتون. جواب این است که در تفصیل، اگر چنانچه اون اماره ظنی اجتهادیه ان در کل مورد قبول باشد، مثل ترجیح احد الخبرین المتعارضین به شهرت روائیه، این از اماره ظنیه است قطعیه که نیست، ولی همه چی آقا قبولش دارن، اون حاکم اول برخلاف این فتوا داده در دو طایفه متعارض به اون روایاتی عمل کرده و حکم کرده بر اساس اون روایاتی که غیر مشهور هستن به شهرت رواییه، شاذن، اینجا همه قبول دارن که شهرت روایی مرجحه، فلذا اینجا به اماره اجتهادیه ظنیه حاکم ثانی میتونه حکم اول چیکار بکنه آقا؟ نقض بکنه. این یک ملاک. ملاک دوم این است که اندهما
یعنی این دل اول و ثانی اماره حجت باشه. خب اون آقا برخلاف آنچه که خودش حجت میدونسته چی آقا عمل کرده. اینجا هم میتوند که این حاکم ثانی نقض بکند. سوم، اونجایی که دو وجه دارد به اصطلاح، یعنی مسئله دو دلیل دارد، دو خبر وارد شده، لکن یکی اولای بر دیگری است، با اینکه اون شخص حاکم اول قبول دارد که اون اولاست، به اون حکم نکرده، حالا یا غافل شده به هر دلیلی، خلاصه به مرجوح آنچه را که در رأی خودش هم مرجوحه حکم کرده، خب اینجا حاکم ثانی میتواند بگیرد یا ارجع حکم بکند، به خاطر اینکه حتی در نزد حاکم اول همین ارجع بوده. و الا در غیر این سه مورد به هیچ وجه حاکم ثانی نمیتواند به ادله اجتهادیه ظنیه به اصطلاح نقض بکند. چرا؟ به خاطر اینکه اون اطلاق شامل میشد. اما این سه مورد چرا شامل نمیشد؟ به خاطر اینکه این حکمی را اون مقبوله، میگد اذا حکمه به حکمنا، اذا حکمه به حکمنا، خب به حکمنا اون است که مبنای این حکم قضایی یا اون مستند اون فتوایی که بر اساس اون فتوا حاکم اول حکم قضایی داده، اون مبنا تام باشد، وجه تام باشد تا این حکم چی بشه آقا؟ مشروع باشه. اما اگه اون وجه خودش تام نباشد و فتوای به اون وجه جائز نباشد، حتی از نظر خود اون حاکم اول، حاکم حکم کرده به دلیلی که لم یقم عنده دلیل شرعی مجوز للحکم والفتوا قابل للاستناد فی الفتوا والحکم، خب این اذا حکم به حکم نامیشد، خیر، به اماره حکم کرده که اندل کل اون اماره برای فتوا صلاحیت استدلال چی آقا؟ نداره، یا لااقل نزد خودش صلاحیت استدلال چی آقا؟ نداره. پس اذا حکم به حکمنا چی آقا؟ نیست. بعدی که باید سوال بشه، معلومه که باید سوال بشه، یجب علی الحاکم الثانی الفحص عن حال حکم الحاکم الاول، چون میخواد نقض بکند همه گفتن این رو، خوب شد گفتید شما، این مطلب مسلم و مورد اتفاق همه هست که وقتی که حاکم ثانی میخواد حکم بکند، یجب علیه اولا الفحص عن حال حکم الحاکم الاول، معنی که او این حکمی رو که کرده بر چه اساسی بوده، چطور بوده تا اینکه برسد به این نتیجه، برش احراز بشد که او حکم کرده با آنچه را که خودش حجت چی آقا نمیدونه. پس سرش این کلمه هست، یک کلمه، یک کلمه چی هست آقا؟ این است که در این فروض حکم حاکم اول حکمه با حکم نا چی آقا؟ نیست. بله؟ نه، این از باب خطای در اجتهاد چی آقا؟ نیست. خطای در اجتهادی که معروفه که میگیم به اصطلاح مخطئه، به اصطلاح میگیم، یعنی اینکه هر حاکمی به حسب استفراغ وس و اماره و حجج شرعی که خودش اون رو حجت میداند، هر فقیه فتوا بدهد که این حجت شرعا تمامه، حکم و حکم ناست در به حسب مادای اجتهاد خودش، منتهاش به نسبه علال واقع رو ما که کشف خلاف میشد، مخطه معناش اینه. اما اونی که تقصیر کرده در فتواش با این چرا اینه، قصوری در فحص کرده، استفراغ وسع در فحص چی آقا؟ نکرده، فلذا یک فتوای داده، حکمی داده که خودش هم بر اساس مبنای خودش اون رو قبول چی آقا؟ نداره. اگه یک کمی بیشتر فحص میکرد، توجه پیدا میکرد، متوجه میشد که این حکمش آقا بر اساس اونجور خودش حجت میدونه چه آقا؟ نیست. این اصلا این اسمشو خطای مصطلح نمیگن، اون که خطا هست.
در این فرمایش شما حاکم ثانی نظر توی متفاصله دعوا متفاصله اشکال داره تا به تفصیل شما گوشید در بهتر بررسی دعوا اشکال نداره، ولی حضرت امام بررسی دعوا رو اشکال میدونه،
حالا ما متن میخونیم، میگیم متن امام رو سر آخر میخونیم، معلوم میشه که آنچه که ما میگیم با نظر امام کجاها مخالفت داره. الان فعلا اصل مطلب رو التفات بکنید چی از قضیه. بله نه
متخاصمین میگن که من در اجتهاد.
خب نه، خب کجا گفت نظر بدن؟
با امام که لاود دو احد الخصمین.
بله
فعلا حاکم الحال ولم یکن جامعه اندشد کان ادعا عدم اجتهاده.
خب
اگه خصمین میتونه ادعا کنه.
بله خصمین، اون خصمین ممکنه خودشون اهل خبره باشن، این یک. بله اگه اهل خبره باشن میتونن. دو، اینکه از اهل خبره سوال کردن و رفتند و فحص کردن، معلوم شد که برایشون ثابت شد که اون نبوده، که اون کار ندارد که باز شما تکرار بکن. اولا که میگم خصمین ربما که اهل خبره میشن. بله خب اول همینطوری دیگه قبول کرد که بین مردم شعوره بوده و رفتن، بعد معلوم شد که بالاخره دادگاه بود تابلو داد رفتن، و یا اینکه یک مغازه باز کرده بود یک منظری، یا که ده بهش مراجعه میکردن در ده بوده و تابلو هم نداشته. بعدن که رفتن رو کردن معلوم شد که این آقا فهمیدن که این آقا اصلا مجتهد نیست. دیگه هم بهشون گفتن، گفت آقای مجتهد نبوده واسه ما حکم کرده. گفت ای مجتهد نبوده. بعد رفتم بحث کردن، بله راست میگین آقا، این آقا مجتهد نبوده. بله کار نداری، این چیزی که سوال ندارد که التفات بکنید آقا. اما موردی، من دو مورد دیگر رو بگم بعد با متن تطبیق بکنیم.
موردی که گفتید از فرض بحث خارجه، فرض اینه که جامعه شرایط باشه، یعنی
جامعه شرایط ربطی به این مطلبی که گفتم نداره. خیلی مطلب واضحه، خیلی روشنه، دو تا چهار تا شما باید الحمدلله فاضل هستی دقت کنی. جامعه شرایط یعنی که عادل باشه، یک. دو، مجتهد مطلق باشه. مثلا خب مجتهد مطلق هم فرض کنید، عادل هم فرض کنید، اما در مقام فرض استفراغ و وسع عملا نکرده
یا برخلاف مبنا.
بله دیگه، چون استفراغ و وسع نکرده برخلاف مبنا کرده. نرفته که ببینه که آیا روایت اشعر هم وجود داره، مشهور هم وجود داره، نه همینجور روایتی گرفته بر اساس یک روایتی که اصلا وسعال و حوصله نداشته که به جای دیگه فصل بکنه، غافل از این که این شازده این روایت. ربما یفتون به شاز، و فقهای دیگه هم اعتراض میکنن، میگه نه اون دلیل شما که استناد کردی شازده، مگه نمیبینی در کتب فقهی که فقها هم دیگه اشکال بکنن؟ اون فقهای بنام صاحب تعلیفات مهم، تا چه رسد به هر مجتهد بینام نشانی که خب در اقل از اجتهاد باشد که برای قضا کافی هست، اینا هست دیگه. یعنی استفراغ وسع عملا چی آقا؟ لذا میگن تقصیر بکنه، در مثلا اومده تقصیر در اجتهاد، تقصیر در حب. یعنی چی؟ یعنی اون مقدمات اجتهاد رو خب، نه اینکه مقدمات اجتهاد کلی که ندارد، نه، در مقام استنباط این حکم خاص این استفراغ وسع چی آقا؟ از ادله نکرده. ای قربانه مواظب باشید. بله خب معلومه دیگه، این آقای حاکم ثانی فرض کرده به این نتیجه رسیده که این استفراغ و وسع نکرده، خود این چون اون باطل هست لذا
حاکم اول داره
معلوم کنه. اما حاکم اول میگیم اجازه بدید آقا، دومی فرضی فرض کرده وقتی اون آقا اشتباه کرده، خب ینکشف من ذلک که این آقا استفراغ و وسع آقا نکرده، نمیتونه بگه بی سواده که، چون اون کتاب داره مجتهد مطلقه. خب این حمله بر صحت به رنگ عمدن بود که اون طاغوت بود که اون استفراغ وسع نکرده، ان جهلن بوده، یعنی بله بله هر چی بوده. این حاکم ثانی به این نتیجه میرسه. خب وقتی که به این نتیجه رسیده حکم حاکم اول چی است آقا؟ بفرمایید بگید دیگه. باطله، چون در این صورت باطل هست لذا یجوز لسانی ان یحکمه به خلافه. و الا اگر این حاکم ثانی اعتقاد داشت که اون اولی باطل نیست، یعنی اصلا جایز بود که حکم خلافش بکنن؟ اصلا و ابدا. و لذا در غیر این صورت آقا ببینید، غیر این صورت رو من عرض بکنم به شما، اگر حاکم ثانی اجتهادش برخلاف اجتهاد اول باشه میتونه حکم بکنه برخلافش؟ خیر نمیتونه. عرض کردیم دیگه اختلال نظام ایجاد میشه، چون ما من مسئله الا اختلاف فتاوا فی تلک المسئله. ینکشف، ینکشف که مقتضی نداره، ینکشف که اون دلیلی که اون حاکم اول برش
استناد کرده حکم کرده، این ینکشف با فحص این، چون بر حاکم ثانی واجب است فحص بکنه از حال اول دیگه، توجه کردید؟ بعد از فحص به این نتیجه رسیده که اون حکم اول اصلا مقتضی چی آقا؟ نداشته، باطل بوده، هیچی باطل بوده. فلذا چون بعد الفحص عن حال حکم الحاکم الاول به این نتیجه رسید که اون مقتضی نداشته باطل بوده، یجوز له الحکم چی آقا؟ برخلاف اون. اما اگه فحص کرده معلوم نه، اینجور نبوده، بر اساس اجتهاد خودش حکم کرده، اینجا دیگه دست نمیتونه بزنه به اون حکم، حکم برخلاف اون چی آقا؟ نمیتونه بکنه، چون او به اجتهاد خودش حکم کرده. به قول شهید ثانی که چه فرق میکنه بین این اجتهاد و اون اجتهاد؟ فرق نمیکنه. حالا من این رو بگم که خوب، این عبارتی خوبی دارد مرحوم شهید در مسالک که دارد که بله، درد که به ظهور الخطا فی المستند القطعی به تبین الاستناد الى غیره مع وجوده، این در فرضید که با وجود استناد قطعی اون آقا به غیر قطعی استناد کرده، بعد از فحص معلوم میشد که دلیل قطعی برخلاف اون حکم حاکم اول هست. ایه و فی تبنی یعنی در اماره به تبین القصور فی الاستنباط، اون اولی در استنباط چیکار کرده؟ قصور کرده. علاوه جن لا یکون دلیلا معتمدا عند الحاکم به لو علمه، به گونه ای است که اگر خود اون حاکم اولم متوجه بشد اینو که این دلیل معتمدی در این از حکم خودش چی آقا؟ نداشته. به ان استند الى خبر واحد مع وجود ما هو ارجح و کان استناد الى الاول لتقصیر فی النظر، استفراغ بود چی آقا؟ نکرده، در نظر و رأی خودش تقصیر کرده. بله به ذالک لا به مجرد، اینجا من شاهدم از سنا، اینجا شاهد من در این جمله اخیره، لا به مجرد ظهور رجحان خلافه عند الحاکم الثانی مع کون مستند الاول مما یجوز له الاعتماد علی فان ذلک لا ینقض لانه لا یعلم کونه خطا. یا آقای دومی از کجا میخواد بگم اون خطا بوده؟ به اجتهاد خودشه. خب اجتهاد اون آقا مجته. فان کل واحد من الامرین المختلفین فی الفرد الظنی، فلا معذرت میخوام، فان کل واحد من الامرین المختلفین فی الفرد الظنی، هم اولی هم چی آقا؟ دومی. مستندشون چی هست آقا؟ ظنی. فلا ترجیح، ترجیح ندارد که این دومی بخواد اولی نقض بکند، که خب شما اجتهادت میگه اون خطاه، اون هم اجتهادش میگه مال تو خود چی هست آقا؟ خطاه. بعد پس فلا ترجیح و یجوز علی کل منهما ان لا یکون هو الصواب فی نفس الامر، هر دو هم اجتهاد اول هم اجتهاد دوم ممکن است که فمن الممکنه جدا من الممکن که در حقیقت ثواب نباشه، یعنی مطابق با واقع چی آقا؟ نباشه. دوباره میخونم عبارت رو ببینید، و یجوز علی کل منهما، یعنی بر هر یکی از این حاکم اول و دوم جایز است، جایز است یعنی امکان داره، مقصود من یمکن، ان لا یکون هو الصواب، اینکه رأی اولی و رأی دومی هر کدوم ممکن است که ثواب چی آقا؟ نباشه، فی نفس الامر، این مقطع به این معناست که در اینجا احتمال خطا در اینجا چی آقا؟ میدیم. خب بچه این آقای دومی چگونه میتونه اولی رد بکند؟ این قضیه خیلی عبارت زیبایی ایشون در اینجا داره، باطل دیگه، تازه هم گفتیم باطل دیگه، یعنی دومی بعد اینکه فحص کرد به این نتیجه میرسه که اولی قصور کرده، تقصیر کرده، در استفراغ و بس نکرده و رأیش چی بوده؟ باطل بوده دیگه. بعد دیگه بعد دیگه خودش نمیدونه، اگه میدونه چی که تقصیر نمیکرده که، دومی متوجه شده دیگه. بله تأمل بکنید. خب پس کلام این است که برای حاکم ثانی نقض حکم اول اون زمانی جایز هست که بعد الفحص عن حال الاول احرز ان الاول قصر
في استفراد وسعه واستند الى ما يكون حجة ومستندا ودليلا شرعا على الفتوى وعلى الحكم. بعد از فحص از حالش احراز کرده دومی که اون اولی در اون حکمی که صادر کرده تقصیر کرده، استناد کرده به یک دلیلی که از نظر خودش هم صلاحیت دلیلیت چی آقا؟ بله؟ نداره. خب در چنین فرضی دومی حکم اولی رو چی میبینه بفرمایید؟ باطل میبینه اصلا. چون باطل میبینه یجوز له الحکم بخلافه بر اساس اجتهاد خودش. اما اگر بعد الفصل متوجه شد که نه او بر اساس میزان قضا حکم کرده، بر اساس ادله اجتهادیه‌ای که خودش رأیش بوده حکم کرده، هیچ تقصیری ندارد، در اینجا دیگه حکم بر خلاف چی آقا نمیتونه بکنه. این از این جهت مورد، دو تا مورد هست که من این رو میگم شما مراجعه بفرمایید. مگه گفتن که اگر چنانچه اولی ادعا بکنه، یعنی این محکوم علی ادعا بکند که اولی عادل نبوده، عادل نبوده اصلا، یا اینکه مجتهد نبوده، خب اینجا حاکم دوم برایش واجب بررسی بکنه ببینه که آیا اون اولی عادل بوده یا خیر. چون اصلا نفوذ حکم فرع بر این است که جامعه شرایط باشد، این خود جامعه شرایط بودنش مشکوکه، اثبات هر خطابی متکفل اثبات موضوع خودش نیست. عدل نفوذ حکم موضوعش مجتهد جامعه هست، این آقا الان مجتهد جامعه بودن چی شده آقا؟ مشکوک شده. خب این حاکم ثانی باید اعراض بکنه که مجتهد جامعه بوده تا اینکه عدل نفوذ قضا جاری بشد و ساری بشد در حقش و منع بکند او را از نقض حکم حاکم. عدلی که تحریم کرده منع نقض را در چه صورتی شامل دوم میشد که از مجتهد جامعه صادر بشد؟ این مجتهد جامعه خود جامعه بودنش آقا مشکوک شده. خب اینا باید احراز بکنه، چون باید احراز بکنه، لذا یجب علی الفصل ان حال الحاکم الاول، هل هو مجتهد ام لا، هل هو عادل ام لا. موضوع هر خطابی باید احراز بشه، یعنی این آقای حاکم ثانی وقتی که اون دلیل تحریم نقض رو کی شامل حال خودش میبیند؟
وقتی که موضوع جامعه بودن اولی ثابت شد.
خب الان شک داره،
شک داره، ما گفتیم که اصولا گفتن نیاز به فحص نداره.
بله،
طبق همون قواعد به اون شک میتونه عمل کنه.
که چی؟
نیاز به تحصیل علم نداره.
نه، برای اینکه حکم صادر شد و نقض این حکم اون زمانی هست که برای این شخص، چون این شخص فرد این است که در میان اون محلی که حکم کرده که این که از یک دفعه از وسط آسمون نیومده، که اون در اون محلی که حکم میکنه معروف به عدالت، اینجور نیست که اگه لا مسلمین که به ظالم رجوع نمیکنه. بله، چون که این آقای محکوم علی ادعا میکند جور رو، گفتن که در اینجا شخص به اصطلاح حاکم ثانی باید این فحص بکنه، چون این حقشه که بخواد، اول حق اون محکوم علی هست که حکم اون اول در صورتی برای او نافذ میشد که او عدالتش ثابت بشه، او اجتهادش ثابت بشه، و الا اصلا رجوع به اون کسی که عدالتش ثابت نیست جایز نیست. خب این رو باید عدالت رو به فحص اثبات کرد، به اصل که اثبات نمیشه که، اصل کجا کی بود که یقینا عادل بود که الان بخواد، مگر اینکه خود حاکم ثانی میخواد فحص بکنه. مثلا دقت کنید آقا، مگر اینکه حاکم ثانی میخواد فحص بکنه قبل این آقا رو میشناخت عادل بوده، اون موقع استصحاب جاری میکنه. توجه فرمودی
ما و علمش که این آقا عادل است، روز شنبه شک کرد که همون زمانی که علم داشت شک در علمش کرد، و الان اون مثال همون مثال است.
بله، فرق نمی کند، همه جا یه جوره. وقتی که شک در موضوع کرد باید فحص بکنه، منسوب بودنم هیچ دلیل نمی شد، منسوب به نسب خاص نیست که، منسوب به نسب عامه، اون رو طبیعی رفته، هر عادلی، هر کسی که عادل هست، خب قضیه طبیعی باید موضوع چی بشه آقا؟ اثبات بشه دیگه، روشنه.
بله منصوب به نسب خاص باشد، خود نسب دلیل هست بر عدالتش، تمام شده قضیه. اما اگر که وقتی که نسب عام باشد، خب رفته رو قضیه چی آقا؟ طبیعی دیگه. بله گفتن مورد دیگر این است که ادعای مورد دیگر این است که حاکم اول حکم به حبس بکنه، حبس هم طول بکشه به اندازه‌ای که این آقای محکوم علیه دادش در بیاد، بگه بابا جان معذرت میخوام از شما، محکوم الله یعنی صاحب حق، دادش در بیاد بگه آقا این آقا این مقدار مال من دزدید، من گرفتار کردم، الان منزل نون ندارم بخورم، تمام اموال من دزدیده، این آقا بوده حبس کرده، خب بررسی بکنه، الان یک ماه دو ماه شش ماه ما اینجا زندگی به ما حرس شده، میره شکایت میکنه. این دوم نقض اون حکم حاکم اول جایزه به خاطر اطاله ای که موجب ضرر به غیر میشد، موجب تضییع حق محکوم و له یعنی صاحب حق میشد، اتفاق فرمودید. پس هرگاه اگر چنانچه حکم حاکم اول حکم به حبس بکند، و این حبس به این معنا من به شما عرض بکنم، این حاکم اول که حبس میکند متهم رو دو صورت دارد، یکی اینکه فسد خصومت میکند و حکم به حبس میدهد، اینجا رو نمیتونه نقض بکنه حکم ثانی، چون خودش مصداق حکم دیگه تموم شده، حبس به معنی عقوبته. اما گاهی است که حبس به معنی عقوبت نیست، حبس میکنه تا اینکه مثلا برد ادلهش بیاره، بیانه رو بیاره. مواردی داریم در فقه ما، من در اون احکام سجون در همین حلقات فقه فعال اونجا آوردیم که مواردی دارد که قبل از اینکه اصلا اتهام اثبات بشه، حاکم حکم به حبس میدهد به خاطر اینکه اون دلیل اون مدعی تمام بشه. مثلا میخواد بیانه بیاره، میگه بیانه من کجاست؟ در فلان شهره. من تو برم بیارم یه هفته طول میکشه، حاکم واجب است که این غریم رو محبوس بکنه تا اینکه این آقا بیانه خودش چی آقا بیاره. و نحو ذلک در چنین موردی اگر حاکم اول حکم حبس بده، زمان طول بکشد، یک هفته بشه دو هفته، دو هفته بشه دو ماه، خب این آقای صاحب حق حق دارد که برد که به حاکم دیگر شکایت بکند تا اینکه حکم بکند. در واقع این حالا اسمشو گذاشتن نقض، از این جهت که خود همون حبس اولی هم که کرده خودش نیاز به حکمی دارد بله دیگه نیاز به حکمی دارد، ولی این غیر از اون حکمی است که فصل خصومت کرده باشه. عرض بنده رو توجه فرمودید؟ این چنین موردی عرض میکنیم. بله بله موارد دیگری هست که مثلا دلیل ادعا بکند محکوم علیه جور اون حاکم اول رو، ظلم رو که استناد کردن به ادله‌ای، و ما انشاءالله در این قضیه بحث باید تعقیب بشه. منتهی مراتب اون فقره اول بحث ما تکمیل شده، یعنی متى يجوز للحاكم الثاني نقض حکم حاکم الاول باجتهاده، یا به عبارت دیگر شما بفرمایید که هل يجوز نقض الحاكم حکم الحاكم بالاجتهاد، هل يجوز للحاكم الثاني نقض حکم الحاکم الاول بل اجتهاد. اون رو مستوفا خدمت شما عرض کردیم. اما این موارد مستثنیات کلام تتمه‌ای دارد که باید بعداً بیان بشه. من خدمت شما اینجا عرض بکنم که برای ما برای ادامه هفته، ادامه بحث در این هفته برای بنده مقدور نیست، چون اون بزرگوارانی که در این امر وظیفه‌ای که خب مسئله دفاع از مبانی نظام و مبانی ولایت که به همون دلیل ما قبول کردیم که خلاصه در این عرصه خبرگان وارد بشیم، آیونم میگن اگر شما چه فلان روز و فلان روز نیایید اوضاع به هم میخوره، خب ما رو مجبور میکنن، اون صدا سیمیا نمیدونم قرعه کشی میکنه، نمیدونم قرعه به نام همین داخل این هفته افتاده، ما هم مجبوریم بریم، میگه اگه نیایید دیگه کلن اوضاع شما به هم میخوره، خب چاره نداریم. و لذا ما در همین جا این بحث فقه رو پایان میکنیم، پایان میبریم تا انشاءالله 9 اسفند وعده بعدی ما که فقه و اصول هر دو انشاءالله شروع بشد و تا پایان قبل از عید ادامه پیدا بکند از 9 اسفند هست، چون 7 اسفند روز رأی‌گیری هست، یه 8 اسفند هم پس لرزش هست،
و نوع اسفند هم بعد نوع اسفند هم آقا در خدمت شما هستیم، ولی برنامه معهد با اداره هیئت مدیره‌ای که اساتید جناب آقای راسخی، آقای فروغی، آقای احمدی منش، آقایونی که هستند کماکان به قوت خودش تا زمانی که این بزرگواران تشخیص بدن با قوت دائر هست. و جناب آقای شاکری هم میخوان یه بیانیه‌ای که بر ضرورت این امر مهم داده ایم قرائت بکنن. آمادگی دارید بفرمایید؟ اینم بلنگو جناب عالی. و السلام علیکم و رحمت الله. بلنگو نمیخواد. بله.
بسم الله الرحمن الرحیم.